أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بس در تبیین نظام احسن عالم بود که این بحث را هم از راه برهان لمی مطرح کردن، هم از راه برهان انی مطرح میکنم. و هر یک از این دو را ابتدا به نحو اجمال بیان کردن، اونگاه به نحو تفصیل، هم منهج برهان لمی را هم منهج برهان انی را. در منهج برهان انی که بررسی نظام عالم است برای اثبات نظام احسن عالم، بحث را در این فصل 13 به بیان نظام احسن در آفرینش انسان متمرکز کردن. فرمودن که هر یک از قوای انسان که کاری خاص دارد، ملکی موکل است در انجام کار در هر یک از قوا. این بحث رو مبسوطاً بیان کردن تا رسیدیم به اینجا. الان یک سوال و جوابی را تر می فرماید و ها هنا دقیقتون یجب تنبه علیها، و هی ان لعهد ان یقول اذا کان کل ملک من ملائکت الله موکلا علی فعل واحد لا یمکنه تعدی منه الی غیره و یکون ناقص الجبل لقصوره عن فعل الخیرات کثیر. می‌فرماید در اینجا یک دقیقه مطرح است که تنبه به اون ضرورت دارد، و اون اینکه ممکن است کسی بگوید وقتی هر یک از ملائکه موکلن بر یک فعل و برای آنها امکان ندارد که از آن فعل تعدی به فعل دیگر بکنند، پس اینها وجودشون و خلقتشون ناقص است از جهت اینکه قاصرن از اینکه فعلهای فراوان خیر را انجام بدهند. این در قالب یک سوال، چون قبلا فرمود هر یک از فرشته ها و ملائکه یک کار خاص خودشون رو انجام میدهن. و ها هنا دقیقتون یجب تنبه یجب تنبیه علیها، و هی ان لعهد ان یقول اذا کان کل ملک من ملائکت الله موکلا علی فعل واحد که لا یمکنه تعدی منه الی غیره به غیر فعل دیگر و یکونو ناقص الجبلن، پس فرشته ها و ملائکه در خلقتشون ناقصن به خاطر اینکه لقصورهی ان فعل الخیرات الکثیره. اینها نمیتونن هر فردشون کارهای فراوان خیر انجام بدن. والجواب ان ذات کل ملکه متصلون به ذات ما هو اشرف منه على وجه یقوم به و یحیی برؤه، لكن لا على وجه ترکیب و تمزیج الذین بین الاجسام، و کل منهم وحدانی الذات و وحدانی الفعل. در مقام جواب به این نکته می‌فرمایند باید دانست که ذات هر یک از این ملائکه‌ای که موکلن برای کارهای قوای انسانی، این ذات اینها متصل است به ذات یک ملکی که اشرف از اینها هستند. اون هم اتصال اینها به اون فرشته های مافوقشون علا وجهن یقوم بهی و یحیی برویهی. این اتصال اتصال زمانی و مکانی نیست. اتصال این فرشته ها به فرشته های مافوقشون که اشرفن وجودن از اینها، اتصال فعل به فاعل است، اتصال صدوری و قیومی است، اتصال فعل و فاعل است نه اتصال قابل و مقبول. ان ذات کل ملکن متصل به ذات ما، اون فرشته ای اون ملکی که هو اشرف منه به لحاظ وجود اشرف است، یعنی وجود او وسیع تر است از او، اینها محیط و محاطن. و اونم علا وجهن، این اتصالشون بر وجهیست که یقوم بهی و یحیی برویهی که همون قیام صدوری و قیومیست. لکن لا علا وجه ترکیب و تمزیج، اتصال اینها اتصال ترکیبی و تمزیجی نیست، همونی که بین اجسام و عناصر هست. خب عناصر با هم متصل می شوند، امتزاج حاصل می شوند و مانند آن، از اون قسم نیست. لکن لا علا وجه ترکیب و تمزیج الذین بین الاجسام. و کل منهم، هر یک از این ملائکه وحدانی الذاتن و وحدانی الفعلن، و کل منهم وحدانی الذات وحدانی الفعل، و ان صدر عنه انواع کثیره من الافعال، اگرچه از اینها افعال کثیری صادر می شود، در این حال وحدانی الذات و وحدانی الفعلن. و ان صدر عنه، هر یک از اینها انواع کثیره من الافعال، برای اینکه لان کثرتها علی ترتیب صدوری علی وجه یکون بعضها تحت بعض، برای اینکه کثرت فرشته ها کثرت طولی است نه کثرت عرضی، اینها چون کثرتشون طولی است، لأن کثرتها علی ترتیب صدوری است، اونم بر وجهی که بعضی تحت بعض دیگرن، یعنی بعضی سعه وجودی بر دیگری دارن. علی نسق و نظام، ترتبشون بر یک نسق و نظام خاصی است که لا یتغیر اصلا، تغییری در اونها به وجود نمیاد، چون کثرت طولی چنین اقتضایی رو ندارد. آنگاه می فرماد وقد علمت ان ترتیب یجعل الکثرت واحدا فیرتقی الافعال منهم الی فعل واحد. می فرماد این مطلب را می دانید که ترتیب، ان ترتیب یجعل الکثرت واحدن، هر امور متکثری که مترتب باشد واحد است، که این چون کثرت هاشون کثرت های طولی است، اینها واحد خواهند بود. بنابراین فیرتقی الافعال منهم، از این ملائکه الی فعل واحدن، که هر کدام فعل واحدی انجام میدن که همون یک فعل واحدشون یتشعب منه الاثر، اثرات گوناگون خواهد داشت. هم افعالشون و هم ذاتشون، هم به لحاظ ذات وحدانیان، هم به لحاظ فعل. و کز از زوات و یرج و کسلت و الى ذات واقدت تتحد و به هز زوات، زوات اینها هم در مقام ذات به یک ذات کلی متحد می شود که در سلسله طولی با اون اتحاد دارند. و کز از زوات و یرج و کسرتها الى ذات واقدت که تتعید و بها از زوات. و کل ملک من الملائکه، هر یکی از این فرشته ها حیون علیمون به حیات الملک الذی هو دونه و تحت امره. اینها که در سلسله طولیان کثرت طولی دارن و هر فرشته نسبت به مادون خودش جنبه علی دارد، سعی وجودی دارد، اون فرشته‌ای که در تحت اوست او نسبت به جنبه معلولی پیدا میکند. لذا میفرماد و کل ملک من الملائکه، همشون حیان علیمن، منتها حیاتشون به اون ملکی است که اینها در مادون او قرار دارند. به حیات ملک الذی هو دونه و تحت امره است و تسخیره و علمه است. این پس الان گفتیم که این فرشته ها و ملائکه مثل قوای انسانن که هر کدوم کار خاص خودشون را دارن، نه نسبت به دیگری حسادت و غبطه دارن، نه دخالت میکنن، نه کار دیگری را انجام میدن. الان میخوایم بگیم ملائکه مثل اعضای انسان نیستن، بلکه فقط مثل قوای انسانن. لا که اعضائنا، ملائکه مثل اعضای ما نیستن، التي لا شعور لها بذاتها به ما یسر عنها. اعضای انسان اینها از اون جهت که قطع نظر از نفس و روح نسبت به اونها، اونها خودشون از اون جهت که اعضایند و اجسادند و اجسامند و مادیان، شعوری برای اونها نیست به ذات خودشون و نسبت به فعلی که صادر میشه. دست از اون جهت که دست است، نه نسبت به خودش شعور دارد و نه نسبت به کاری که از او صادر می شود. لذا لذت و علم مال نفس است. بدن از اون جهت که بدن است درکی ندارد، ملایم و منافری برای او نیست. لا که اعضائنا التی لا شعور لها بذاتها به ما یصدر عنها. و انما نسبت الملائکه الی من هی تحت امره و طاعته که نسبت قوان الادراکیه الی الروح العقلی منا. می فرماد نسبت ملائکه به اون ملائکه که در تحت امر اونها و اطاعت اونها هستن مثل نسبت قوای ادراکی ماست به روح عقلی ما. حسب ما بیناه من ان کلا من الحواس و صورها الحاضرت عند النفس حیتون به حیات نفس. بر این اساس که قبلا تبیین شد که هر یک از این حواس و صور حواس، اینها حضورشون عند النفس، حیاتشون به حیات نفس است. خب این حواس و قوا شأنی از شؤون نفسن و حیات بدن هم به حیات نفس است. تا زمانی که نفس ارتباط دارد به این بدن، این بدن حیات دارد. وقتی نفس ارتباطش را از این بدن قطع کرد، دیگر حیات ندارد. و اشرقت الارض بنور ربها، این ارض، این بدن، نورش، حیاتش، تراوتش، زیباییش، جاذبهش، همه اینها به نفس. وقتی نفس ارتباطش رو از بدن قطع کرد، دیگر اینی که بدن بود الان دیگه بدن هم نیست، چون عنوان بدن از اون جهت است که ارتباط با نفس داشته باشه. وقتی نفس ارتباطش را قطع کرد، دیگه نمیگن بدن این آقا را آوردن بردن، میگن جسد را آوردن بردن. و اشرقت الارض به نور ربها، این بدن، این عرض به نور ربش که نفس است نورانی است. لذا وقتی انسان از دنیا رفت، جسد مرده، جنازه، میبینید که متوحش است، بعضن اصلا ترسناک است. انسانی که مثلا 50 سال 60 سال با او بوده، رفاقت داشته، علاقه داشته، وقتی هم دیگر رو میدیدن ذوق میکردن، الان میبینید میخواد بدن او را ببیند میترسد، چون الان دیگه این جسد حیات ندارد، ارتباط روح با او قطع شده است. حسب ما بیناه من ان کلن من الحواس و صورها الحاضرت عند نفس، همه اینا حیتون به حیات نفس. و مع ذلک لکل حسن منها، از این حواس شأنون غیر شأن الحس الاخر، هر کدوم شأن خاصی دارن که اون دیگری این شأن رو ندارد. ولا اختلاط بینها ولا تشویشه، بین این حواس اختلاط و تشویشی نیست، هر کدوم کار خودشون را میکنند بدون دخالت دیگری، برای اینکه لأنها این حواس، لأنها من جنبت العالیه والجهات الفاعلیه للقابلیه کالاعضا و ما فی حکمها، چون کثرت اینها به کثرت شؤون فاعل اینهاست. اینها علت مادی که ندارن، اینها فقط به فاعل و قاید متکیان، کثرتشون هم کثرت اینها کثرت شؤون فاعلی اینهاست. خب اینها را یه بحثی پیش اومده بود که فرمود حالا این قوای انسان، هر یک از این قوای انسان تحت تدبیر ملائکه هست. این درباره ملائکه این بحث ها پیش اومد. حالا می فرماد فل نرج الا ما کنا به صدده، بیان نظام احسن در آفرینش انسان. فنقول، ادامه بحث در آفرینش انسان. قد امتاز الانسان و به هذه صورت نباتیه و الاعوان الذین خلقهم الله لإفادة التغذیه و تولید من الاجسام المعدنیه. می فرماد درباره انسان حرف بعدی این است که انسان با این صورت نباتی که دارد و اون فرشته هایی هم که اعوانند برای افاده تغذیه و تولید انسان، قد امتاز الانسان من الاجساد المدنی، یعنی انسان با داشتن صور نباتی از اجساد معدنی امتیاز پیدا کرده است، که اجساد معدنی این صور نباتیه رو ندارن. فسار انسان اکمل وجودن من الحجر والبلور والحدید والنحاس والذهب والفضه و غیرها. بر این اساس انسان اکمل است وجودن از معدنیات، از سنگ و بلور و آهن و مس و طلا و نقره و اینها. انسان از اون جهت که انسان است، از همه اینها به لحاظ وجودی کامل تر است. الا اینکه الا ان صورت النبات مع هذا الكمال ناقص، نبات با داشتن این صورت نباتی و با این کمالی که دارد در این حال ناقص است. چرا؟ برای اینکه نبات صورت نباتیه با اون اعوان ملائکه که دارد در تغذیه و تولید مانند و نمو و تولید، درخت که شما میبینید صورت نباتی دارد، غذا رو میگیرد، تغذیه دارد، نمو دارد، تولید دارد و مانند اون. اما تا زمانی که غذا پلوی او آماده باشه، اگر یک درختی در یک جایی بود، آب هم مثلا 20 متر اون برتر، 50 متر اون برتر بود، این دیگه این توانایی رو نداره حرکت کنه به سوی آب، به سوی غذا. بی آبی خشک میشه و نابود میشه. نبات، صورت نباتی، قوه غذایی و نمومینا رو داره، اما حرکت به سوی به دست آوردن غذا رو نداره، پس از این جهت ناقصه. الا ان صورت النبات مع هذا الكمال ناقص، فانه ربما لم يصل الیه به این نبات قضاء ینساق الیه و یماس اصله، یعنی این قضا نزدیک او نیست، این آب به او متصل نیست، با او فاصله داره. مثلا فرض کنید 10 متر اونورتر کود هست، اما این اینجا نمیتونه حرکت کنه به سوی اون مواد غذاییش، همینجا میمونه، زرد میشه، خشک میشه. نتیجتاً فجف و یبوسه اذ لم يمكنه طلب القضاء والمشي الی من الموضع الذي فيه الى موضع آخر. او نمیتونه از جای خودش حرکت کنه، قضا طلب کنه، راه برود از موضعی به موضع دیگر. فان الطلب انما يكون بشيئين، این طلب به دو چیز بستگی دارد، معرفت و قدرت، یک آگاهی و یک قدرت. یعنی باید قوه تحریکی و ادراکی داشته باشد که بتواند در پی قضا برود. و هما مفقودان عنه، این قوه تحریکی و قوه ادراکی از نبات مفقود است و در او وجود ندارد. فلو وقف وجود الانسان فی هذه درجه، اگر وجود انسان در حد همون نباتی متوقف میشد، لکان ناقصا عاجزا فی خلقته و فعله، این انسان در این حد یک موجود عاجز و ناقصی. فانظر کیف رفعه الله عن هذا المنزل، نظاره کن ببین خداوند سبحان چگونه انسان را از مرتبه حیات نباتی بالا آورده است، از این منزل نباتی رفعت داده است به صورت اخرى، به صورت دیگری که امتاز بها عن النباتات، که با داشتن این صورت از حیات نباتی امتیاز پیدا می کند. ورتفع وجوده عن وجود الهاویات ساکنات، با داشتن این صورت وجود انسان ارتفاع پیدا می کند از وجود این هاویات ساکناتی که در جای خودشون ساکنند، و با داشتن این صورت و قرب به خطوت الاخرى، با یک گام دیگر نزدیک می شود الى رب الارباب و معدن الانوار ان قهر العالم ظلمات. و اون این است که به ان خلق له آلت الاحساس و آلت الحرکت الاختیاریه فی طلب القضا، در انسان آلت احساس و حرکت خلق شده. این قوه ادراکی و قوه تحریکی به انسان داده شد. به ان خلق له آلت الاحساس و آلت حرکت الاختیاریه فی طلب القضا. و هما این قوه ادراکی، قوای ادراکی و قوای تحریکی همونایی هستند که و هما المشار الیهما فی الکتاب در قرآن فرمود فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. پس بنابراین بحث الان در دو مقام خواهد بود، یکی بحث قوای تحریکی انسان، یکی قوای ادراکی انسان. اول قوای ادراکی رو می‌فرماد، بعد قوای تحریکی رو. ثم منظور الى ترتیب حکمت الله فی خلق الحواس الخمس، حواس خمس ظاهری رو اول می‌فرماد که از ادراکات ظاهری، ادراکات حسی و همینطور تا به بالا. و اولها اللمس، اولین ادراک از ادراک پنجگانه ظاهری قوه لامسه است، لمس. و هازا انقص درجات الحس، قوه لامسه این ناقصترین درجات حس است برای انسان و برای هر موجودی. حالا تو بین این حواس ظاهری این مطلبم هست که تو بین انسان و حیوان ممکنه انسان یا حیوانی بعضی از این حواس رو از دست بده، مثلا قوه بینایی رو از دست بده. انسان و حیوان بدون قوه بینایی میتونن زنده بمونن، یا شنوایی رو یا بویایی رو. الانم که تو این زمانه اکثر افراد که گرفتار ویروس کرونا شدن، اکثر مردم الان دیگه حس بویایی شاید نداشته باشن، اما زنده هستن. اما تو بین حیوان و انسان هیچ موجود زنده‌ای رو پیدا نمی‌کنیم که اینها بدون لامسه بخوان زنده بمانن. اگر حس لامسه اونو از بین رفت میمیرن، دیگه زنده نمیمانن، چون همه اون ادراکات دیگر به برکت همین قوه لامسه است که ادراکاتشون صورت میگیرد. حالا شما میفرماد و آزا انقص درجات الحس، چرا قوه لامسه انقص درجات است؟ برای اینکه فانه الشعور به ما یلامسه الحیوان و یلاصقه. فرماد این برای این است که حس لامسه، ادراک لمسی، فقط اون موقعی است که انسان و حیوان به چیزی مماس باشن، ملاصق باشن، چسبیده باشن. اگر دور باشه احساس نمی کنن. زمانی حس لامسه احساس میشه که این حالت لمس بوده باشد. و انه الشعور به ما یلامسه الحیوان و یلاصقه لا به ما یبید منه، از او دور باشه دیگه اونها را نمیتونه حس کنه. و ان الشعور به ما یبید منه یحتاج الی حاسه اقوا و اتم. این که ما بخوایم، انسان و حیوان بخواد نسبت به چیزی که از او دور از فاصله دارد بخواد او را ادراک بکنه، به یک حسی نیاز دارد که از حس لامسه قوی تر باشد. فان الشعور بما یبعد منه یحتاج الی حاسه اقوا و اتم. و هازا یعم الحیوانات کلها، این حس لامسه عمومیت داره در همه حیوانات، در همه حیوانات این هست. ولدناعت بعض الحیوانات القریب منزل من النبات کدود لطیف التین یقتصر علی هذا. در همه حیوانات این هست، به طوری که در بعضی از حیوانات تنها حسی که دارن همین حس لامسه است، مثل این کرمای خاکی و مانند اینا، اینا هیچ حس دیگه ای ندارن. تنها آثار حیاتی حیوانی اونها همین حس لامسه است. و هذا یعم الحیوانات کلها ولدناعة بعض الحیوانات القریب المنزل من النبات. اونایی که دیگه نزدیک به نباتن دیگه حیوانیتشون خیلی ضعیفه، کدود لتی فتین، اینا یقتصر و علا هازا، فقط همین حس لامسه رو داره. ولا یقدر و علا طلب القضا، دیگه برای قضا طلب کردن براشون مقدور نیست. فلولم یخلق فی که الا هازل حس لکنت ناقصن کدود. اگر انسان فقط همین حس لامسه را داشت، حیات او در حد حیات کرمها بود، دیگه بالاتر نبود. فلولم یخلق فی که الا هازل حس لکنت ناقصن کدود. ففتقرت الا حس آخر لادراکل بعید. پس انسان نیاز دارد به یک حس دیگری غیر از حس لمس و حس قوه لامسه برای ادراک چیزی که با او فاصله دارد. و خلق لک الشم، قوه شامه در انسان ایجاد شده است که انسان با بو دوره ولی با بو ادراک میکنه. الا انک لا تدری به ان الراحت من ای ناحیه جاءت لتطلب بها ذل راحه. خب با داشتن قوه شام انسان بویی را استشمام میکنه، اما قوه شام جهت بو را به انسان نمیفهمونه که این بو از کدوم جهته. الا انک لا تدری به با این شم ان الرائحه من ای ناحیه جاءت لتطلب بها ذل رائحه. با شام فقط نمیتوان یعنی با شام فقط انسان و حیوان نمیتونه به مقصد برسه. فتطوف کثیرا حتی تزفر بهی، یعنی در این صورت فقط انسان دور خودش میگرده حتی تزفر بهی. خب اگر فقط حس لامسه داشت و حس شامه، میفهمید که یک جدای از او بوییست، غذاییست، بره طرفش، اما کدوم طرفه که نمیتونست، همینطور دور خودش ای بومی کرد و دور خودش دور میزد و میموند. فانعم الله علیک به حاسه البصر، بر این اساس خداوند سبحان قوه باصره را، این نعمت باصره را خدا به انسان و حیوان داد که ببیند جهتها را. لکن لا تدرک بها ما یحتجب به جدار او حائل آخر. بله با قوه باصره انسان میبیند جهات را، اما اونجایی که دیواریست حائلیست دیگه پشت دیوار رو که با چشم دیگه نمیتونه ببینه. لکن لا تدرک بها به وسیله حس باصره، حس بصر و قوه باصره، ما یحتجب به جدار او حائل آخر. و ایزن لا تدرک بها الا ما هو الموجود الحاضر. خب اگر فقط همین اکتفا بشه با قوه بینایی، فقط چیزهایی رو ادراک میکنه که موجود باشه، این حاضر باشه در پیش او. اما الغائب فلا یمکنک معرفته، اما چیزی که اگر غایب بود دیگه امکان نداره معرفت او را الا به کلام و اعلام که یدرک به حس سمع. وقتی قوه سامعه را هم خدا به انسان داد، حالا دیگه میشنود، دیگه چه بسا دیوار و حائل مانع شنوایی انسان هم نشود تا حدودی. از این جهت خداوند سبحان این قوه سامعه را به انسان داد. فشتدد حاجتو که الی، که نیازت به او تشدید می شود. اون قوه می فرماد فنظر کیف انعم علیک و میزک به فهم کلام ان سایر الحیوان. حالا ملاحظه کن، ببین خداوند سبحان این نعمتی که بهت داده تو را نسبت به حیوانات دیگر تمیز داده و میزک به فهم کلام ان سایر الحیوان. حیوانات که دیگه نمیفهمن. اگر یک حیوانی در یک جایی است، کسی از دور به او بگوید که خطاب کنه به او، بگوید بلند شو بیا اینجا، تو این باغ اینوری پر یونجه است. خب این حیوان از دور یه صدای میشنوه، به سمت اون صدا نگاه میکنه، اما نمیفهمه که این چی میگه. این در انسان هست و در جای دیگه نیست. فنظر کیف انعم علیک و میزک به فهم کلام عن سایر الحیوان. و کل ذالک ما یغنیک لو لم یکن لک حس و ذوق. همه اینها در جای خودش ضروری، اما انسان را بی نیاز نمی کنه از حس ذوق و چشیدن. از یصل الیک القضا فلا تدرک انه موافق او مخالف. اگر قوه ذوق و چشایی نباشد، خب انسان نمیفهمد که این بوش خوبه، رنگش خوبه، این الان مناسب با مزاج من هست یا نیست رو که دیگه نمیفهمه. میشه مثل یک درخت، پای یک درخت هر چه بریزی جذب میکنه. درخت نمیفهمه که اینی که پاشیخته شد الان براش مضره. آب بریزی جذب میکنه، گلاب بریزی جذب میکنه، سم بریزی جذب میکنه. مثلا فرض کن نفت، بنزین، گازوئیل، اینا هم بریزی جذب میکنه و اینا چیزی که او رو خشک میکنه. با اینکه این باعث خشک شدن اوست، اما ادراک این را نداره که اینا رو جذب نکنه. اما در حیوان و انسان اینجوریه که چیزی رو در دهان میذارن، بعد میفهمن که نه، این مناسب مزاجشون نیست. ما یغنی که لو لم یکن لک حس و ذوق از یصل الیک القضا. ولی فلا یدرک، با حواس دیگر نمیتونی درک کنی انه موافق او مخالف. فتأکله و تهلک، میخوره و هلاک میشه. مثل درخت که شجرت ربما یسب فی اصلها ما هو سبب جفافا. پای ریشه درخت چیزی ریخته می شود و او جذب می کند و این باعث خوش شدن اوست. ولا ذوق، ولا چون او قوه ذوق نداره. چون قوه ذوق نداره فتجذبه فتجه. خب اینها این قوای گوناگونی که در انسان خداوند سبحان داده است. ثم جمیع و ذالکه لا یکفی فی فل استکمال. همه این قوای ظاهری رو که الان ملاحظه کردید، اینا کافی نیست در استکمال. ولا یتم به الحیات الانسانیه، حیات انسانی با اینها تتمیم نمی شود. لو لم یکن لک ادراک باطنیون، اگر اون ادراک باطنی نباشد اینها، البته حیات حیوان هم همینطوره در بیشتر موارد، میبینید حیات و استکمال به همین مقدار کافی نیست. ثم جمیع ذلک لا یکفی فی الاستکمال ولا یتم بهی الحیات الانسانیه لو لم یکن لک ادراک باطنیتون که یتعدا الیه صور المحسوسات الخمس لتحفظه و تذکره. خب یک ادراکات باطنی انسان میخواد که این ادراکات ظاهری که داره هم در اونجا ادراک بشه، هم مخزنی باشه برای او، چون اگر این مخازن نباشد اونچه که انسان ادراک کرد یک بار باز دوباره باید همون ادراک کنه. و الا لطال علیک الامر فی معرفت الاشیاء المحسوسه لو لم یکن صورتها محفوظتن اندک. مثلا یک بار حیوان یا انسان یک چیزی رو مثلا از دور دیده، فکر کرده غذا، رفته جلو و بعد دیده مثلا این سنگ، فهمیده که این به در خوردن نمیخوره. الان شکل سنگ در اگر در قوه حافظه ایشون اونجا قرار نگیره و این را حفظ نکنه، خب باز بار دوم تا سنگا دید باید بره طرفش باز ببینه که این خوردنی نیست. اما اگر این تو حافظش وقتی من اگر این ادراک باطنی براش بود این صورتها رو در اونجا نگه داشت، دیگه هر بار لازم نیست بپره بره طرف سنگ، از زور میبینه سنگ، یادش میاد که یک بار رفته به این خوردنی نیست، یه دنبالش هم نمیره. و الا لطال علیک الامر فی معرفت الاشیاء المحسوسه لو لم یکن صورتها محفوظتن اندک. پس بنابراین فانعم الله علیک به مشاعر اخرى باطنه، خداوند سبحان ادراکات باطنی را، این مشاعر باطنی را عنایت کرده، لتحفظ بها، تا اونچه که دیده و فهمیده اینها را حفظ کنه. خب مثلا فرض کنید تو بعضی از حیوانات بعضی از این ادراکات وجود نداره، مثلا گفتن پروانه قوه حافظه نداره. خب چون قوه حافظه نداره یک بار میره طرف آتیش پرش میسوزه بر میگرده ببینی باز دوباره میره. این که درباره شمع و پروانه افسانه درست کردن و عاشق و مشوق درست کردن، اینا یک سری تخیلات افسانه است. و الا پروانه چون قوه حافظه نداره میره طرف آتش و پرش میسوزه، تا میسوزه فرار میکنه، میره باز دوباره برمیگرده چون قوه حافظه نداره. فانعم الله علیک به مشاعر اخرى باطنه لتحفظ بها صورت ما تحسه، اون صورتی که حس کرده رو حفظ بکنه. و تذکرها متاشته، هر وقت هم خواست یادآوری بکنه. و تتصرف فیها، برای اینکه این قوای باطنی سود و زیان آزموده ها را به خاطر می سپارد، که نیاز نیست همیشه سود و زیان ها را بیازماید. منگاه می فرماد و هازا کلو یشارکی که فیه الحیوانات. تا اینجا اینا که گفتیم همه چیزایی بود که انسان و حیوان با هم شریک بودن، حالا چیزهایی در انسان هست که دیگه در حیوان نیست. پس در مرحله اول فرمود در انسان خدا چه اون قوه نباتی رو قرار داد که نسبت به اجسام معدنی امتیاز پیدا کرد. بعد اومد به انسان قوای ادراکی و تحریکی داد که از نبات و گیاهان امتیاز پیدا کرد. الانم می فرماد خدا به انسان چیزی داده که از حیوان امتیاز پیدا کند. که این بقیه بس برای جلسه بعد میمونه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهر.